هفته پیش یک خلبان سوئیسی با نام آندره بورشبرگ طولانی ترین پرواز با یک هواپیمای خورشیدی را به نام خود ثبت کرد. مهمترین ویژگی این آزمایش این بود که یک هواپیمای خورشیدی توانست یک شب کامل را در هوا پرواز کند. بسیاری امیدوارند که این نوآوری بتواند به انقلابی در صنعت هوایی منجر شود و در آینده نزدیک هواپیماهای بزرگ با انرژی خورشیدی، یعنی انرژی پاک و قابل جایگزین برای انتقال مسافر و بار ساخته شود. آندره بورشبرگ، خلبان با سابقه سوئیسی که در روز 16 و 17 تیر ماه با پرواز خود این امید را ایجاد کرد، مهمان این هفته گفتگوی ویژه رادیو فردا است.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای بورشبرگ 26 ساعت توی یک هواپیمای خورشیدی در طولانی ترین پرواز با یک اختراع جدید چطور بود؟
It was quite unbelievable from many perspectives. I mean, first of all, it was a beautiful day, so the scenery.
باور نکردنی بود از خیلی نظرها. صحنه‌های بسیار زیبایی بودند. پرواز در طول روز، غروب خورشید، پرواز در شب و طلوع خورشید، همه و همه خیلی زیبا بودند. طبیعتاً نقطه اوج و فوق‌العاده در این پرواز لحظاتی پس از طلوع خورشید بود که ژنراتورهای هواپیما دوباره زنده شدن و شروع کردن به تزریق انرژی به باتری‌ها. این لحظه خیلی عالی بود.
شما در تمام طول شب هیچ دسترسی به انرژی نداشتین دیگه؟
Through the whole night I have used no energy from the sun, of course, but I used the energy we stored during the day.
طبیعتاً در طول شب نمیتونستم از انرژی خورشید استفاده کنم. به همین دلیل از انرژی استفاده کردم که در طول روز توی باتری ها ذخیره شده بودن. قصد ما این بود که به هنگام پرواز در روز برای روشن نگه داشتن هواپیما و ذخیره انرژی توی باتری ها از خورشید انرژی بگیریم و به همین منظور من تا ارتفاع 9000 متر بالا رفتم. و هنگامی که خورشید غروب کرد، من ارتفاعم رو به 2000 متر کاهش دادم. این کار 3 ساعت طول کشید و من در این مدت انرژی مصرف نکردم. بعد از اون برای ادامه پرواز در شب از انرژی ذخیره شده در باتری ها استفاده کردم، با این امید که تا روز بعد بتونم توی هوا دوام بیارم و این کار با موفقیت انجام شد.
پس بدین ترتیب شما میتونستین بعد از طلوع خورشید هم باز به پروازتون ادامه بدین؟
بله، و این کاری بود که ما میخواستیم نمایش بدیم. ما میتونستیم به پرواز ادامه بدیم و دوباره چرخه روز و شب قبل رو تکرار کنیم. باید توجه داشته باشین که باتری های هواپیما بامداد روز بعد هنوز به میزان 40% انرژی داشتن. این یعنی که ما در زمینه صرفه‌جویی در مصرف انرژی بسیار موفق بودیم و این برای ما یک خبر عالی بود.
آیا در طول پرواز ترسم سراغتون اومد؟
نه، مقدمات پرواز به خوبی فراهم شده بود. البته کابین خیلی کوچیک و سرد بود، چرا که در ارتفاع 9000 متری دمای هوای بیرون حدود 30 تا 35 درجه زیر صفر بود، ولی ماموریت به خوبی انجام شد. هواپیما به خوبی پرواز میکرد. از این رو تجربه خیلی خوبی بود.
یعنی شما بخاری توی کابین نداشتین؟
I had no heater, but I had a very special outfit.
نه، بخاری نداشتم، ولی یه لباس مخصوص به تنم بود که میتونستم بادش کنم و میزان مقاومت لباس در مقابل سرما رو افزایش بدم. حتی وقتی که در ارتفاع کم پرواز میکردم خیلی گرم بود و خیلی عرق میکردم و این خودش مشکل ایجاد میکرد.
از تصاویر و فیلم های منتشر شده از اولین هواپیمای آفتابی که شما باش پرواز کردین مشخص بود که کابین خلبان خیلی کوچیکه. شما 26 ساعت توی اون فضای کوچیک چیکار میکردین؟ آخه زمان کمی نبود.
نه، جدا هم زمان کمی نبود. من بیشتر وقت در حال هدایت هواپیما بودم، چون هواپیما خلبان خودکار نداشت. برای همین فرصتی هم برای خوابیدن وجود نداشت. البته کمی میتونستم استراحت کنم، ولی زمانی برای خوابیدن عملاً وجود نداشت. بدین ترتیب من خیلی روی هدایت هواپیما تمرکز کرده بودم. علاوه بر این مدام با برج مراقبت درباره استراتژی پرواز بحث می‌کردیم. تقریباً در تمام طول مدت پرواز مشغول بودم، ولی در این حال هم فرصت اونو داشتم که از مناظر لذت ببرم و به خوبی تمام اون چه که داره اتفاق میفته رو دنبال کنم. من قبلاً خلبان جنگنده بودم. هواپیمای جنگنده سرعتش خیلی بالاست و فشار روی خلبان هم بالاست. ولی توی یه هواپیمای خورشیدی شما فرصت دارین که هر آن چرا که انجام میدین آگاهانه و با تأمل انجام بدین و این یه تجربه کاملا منحصر به فرده.
ظاهراً افراد علاقمند میتونستن وضعیت مصرف انرژی رو در طول پرواز به صورت زنده دنبال کنن، درسته؟
Yes, but we have a website, and on the website we also showed what was happening.
بله، ما وبسایتی داریم که در اونجا نشون میدادیم که چه اتفاقی داره میفته. ما از دوربین های استفاده می کردیم که روی چند هلیکوپتر نصب شده بود و علاوه بر اون دوربین هایی در داخل هواپیما هم داشتیم. علاوه بر اون مردم می تونستن بخشی از اطلاعاتی که من در کابین و همکارانم در برج مراقبت داشتن رو مشاهده کنن. این اطلاعات شامل میزان مصرف انرژی و میزان تولید انرژی توسط ژنراتورهای آفتابی، ارتفاع هواپیما و دیگر پارامترهای مهم پرواز بود. میدونین مسئله انرژی یک مسئله مهم توی پروژه ما بوده. مقدار انرژی که ژنراتورهای هواپیما تولید میکنن طبیعتاً کمه، چون از خورشید تامین میشه. به همین دلیل ما باید دنبال یک راه حل برای این مشکل میگشتیم. باید هواپیمایی میساختیم که خیلی خیلی کم انرژی مصرف کنه. به طور متوسط انرژی که ما میتونستیم تولید کنیم به اندازه یک موتور گازی بود. برای همین هواپیمایی به قد و قواره جنب و جت درست کردیم که 65 متر طول بالاشه و وزنش هم به اندازه یک ماشین متوسط، یعنی خیلی خیلی سبک.
به نظر می اومد که یکی از چالش‌های شما تو این پرواز فرود اومدن بود، چون بالای هواپیما همونطور که گفتین خیلی بلند بودن و حفظ تعادل کار سختی بود.
فرود اومدن همیشه یه چالشه، به خصوص با این هواپیمای بسیار سبک، چرا که وزن کم سبب میشه تا هواپیما مدام تحت تأثیر تلاطم هوا باشه. بعد از 26 ساعت پرواز طبیعتاً من خیلی خسته بودم و باید خوب تمرکز میکردم تا کارم رو درست انجام بدم. در هر صورت به خوبی تمام شد و البته که من در نهایت خوشحال بودم که صحیح و سالم به زمین برگشتم.
رسانه ها از نخستین هواپیمای خورشیدی که شما اونو آزمایش کردین خیلی استقبال کردن. آیا فکر میکنین که این نوآوری میتونه آغاز یک انقلاب در صنعت هوایی باشه؟
من فکر میکنم قطعا این نوآوری آغاز یه دوره جدیده. نوآوری که تنها و لزوماً در صنعت هوایی محدود نمیشه. هدف ما از این پروژه در درجه اول نشون دادن پتانسیل انرژی های جایگزین بود. میخواستیم نشون بدیم که با این انرژی ها هم میشه پرواز کرد و در خیلی جاهای دیگه هم میشه ازش بهره برد و در این حال کیفیت زندگی کنونی رو هم حفظ کرد. ما در سوئیس کاملا به انرژی های فسیلی وابسته هستیم. حتما در کشور شما هم همین وضعیت وجود داره. این انرژی ها یه روزی تموم میشن یا خیلی گرون میشن. برای همین ما به منابع دیگه و انواع دیگر انرژی نیاز داریم و برای کاهش وابستگیمون باید مصرف رو هم کاهش بدیم. ما امیدواریم که با پروژه خودمون تونسته باشیم نشون بدیم که این کار شدنی و عملیه.
آیا شرکت‌های فعال در صنعت هوایی به اختراع شما واکنشی نشون دادن؟
IATA, which is the International Air Transportation Association, which regroup all the airlines.
انجمن بین‌المللی حمل و نقل هوایی که همه شرکت‌های هوایی در اون عضویت دارن، پروژه ما رو نخستین گام در مسیر صنعت هوایی پاک خوانده. این انجمن اعلام کرده که شرکت‌های هوایی تا 40 سال دیگه، یعنی تا سال 2050 میلادی، باید میزان تولید دیوکسید کربن رو به میزان 50% کاهش بدن. این زمان طولانیه، ولی میدونید که پیشرفت در صنعت هوایی هم خیلی سریع نیست. ولی اگر امروز روی این پروژه ها کار نشه، تا 40 سال دیگه هم شاهد تغییر و تحولی نخواهیم.
Have them tomorrow or at least in 40 years.
به نظر شما مردم که میتونن سوار اولین هواپیمای مسافربری خورشیدی بشن؟
پاسخ به این پرسش دشواره. قرن گذشته در سال 1903 برادران رایت اولین پرواز با هواپیما را انجام دادند. یکی از اونا گفت پرواز از روی اقیانوس اطلس الان ممکن نیست. 25 سال بعد لیندبرگ این کار را انجام داد. اون در این پرواز تنها بود، ولی 25 سال بعد از پرواز او مردم تونستن با هواپیمای مسافربری از یه طرف به طرف دیگه اقیانوس اطلس سفر کنند. فکر میکنن تعیین یه تاریخ برای ساخت نخستین هواپیمای مسافربری خورشیدی دشواره، ولی قطعاً اگه ما میخواییم وابستگیمون به نفت رو کاهش بدیم، باید روی گزینه‌های جدید کار کنیم.
پروژه بعدی شما، برنامه بعدی شما چیه؟
پروژه بعدی ما ساخت یه هواپیمای دیگه است که باهاش بتونیم دور دنیا پرواز کنیم. قصد ما اینه که این کار رو در سال 2013 انجام بدیم و دوباره نشون بدیم که تکنولوژی خورشیدی آینده داره و باعث صرفه‌جویی در مصرف انرژی میشه.
آقای بورشبرگ، ممنون که در این مصاحبه شرکت کردین و وقتتون رو به ما دادین.
Thank you very much to you. Have a nice day.